بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تنقیح اصل، که اصل استقلال و آزادی است و رأی هیچ کسی درباره کسی حجت نیست به عنوان یک مسئله اصولی، عمل به دستور کسی طبق رأی کسی بر دیگری واجب نیست به عنوان یک مسئله فقهی و فرعی، اونگاه خروجی های این اصل رو ذکر میکنن. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه درباره ائمه معصوم و پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصول مطالب رو ذکر کردن که اینها این سمت ها رو دارن. بیان فضائل و سمت‌های پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام برای آن است که چون در جریان ولایت فقیه به نحو نیابت است، اگر منوبعاً این شؤون را واجد نباشد، نائب هم به طریق اولا واجد نیست. اگر منوبعاً واجد این شؤون باشد، اونگاه بحث می شود که نائب دارای این شؤون هست به تبع یا نه. وگرنه بحث الان در بحث کلامی نیست که ائمه علیهم السلام حق ولایت دارن، اولا بالمؤمنین من انفسهم هستن و مانند اون. طرح ولایت معصوم علیه السلام برای آن است که روشن بشود چون فقیه نائب معصوم است، وقتی معصوم فرمود او به منزله من است، ما چون از حکم منزل علیه با خبریم، حکم منزل را هم می فهمیم. برای معصومین علیهم السلام سمت‌های تکوینی هست که حکمت و کلام عهده‌دار آن هستند. اینا می توانند به اذن ذات اقدس اله در کل عالم اثر بگذارند. در موجودات آسمانی زمینی چیزی نیست که در کل جهان خلقت باشد و ذات اقدس اله اراده کند و معصومین علیهم السلام نتوانند انجام بدن. اینطور نیست. و قرآن کریم هم بسیاری از این موارد را به عنوان ولایت تکوینی ذکر کرده، از احیای موتا که توحی الموتا به اذنی و مانند آن، از اینکه عصای اژدها بشود، از اینکه شق الارض کنند، از اینکه شق الماء کنند، از اینکه شق الحجر کنند، از اینکه شق القمر کنند، همه اینها رو قرآن کریم ذکر کرده. فرمود فجر بعصاک البحر، این شده شق البحر، که آبهای رفته رفته و نیامده جاده خاکی وسطش، فجر لهم طریقا فی البحر یبسا، ما یه جاده خوش میخواییم تا اینجا کنیم. شق الارض شد که فخسفنا بهی و به داره الارض، که زمین دهن باز کرد و قارون را فرو برد. شق الحجر شد که فجر لهم بعصا کالحجر فانبجست، چند چشمه از اون سنگ جوشید. شق القمر هم که معروف است، چیزی در جهان خلقت نیست که به اذن ذات اقدس اله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام مثل انبیای گذشته نتوانند در اون نفوذ کنند. این بحث حکمت و کلام است. برای بحث فقهی ما سودی ندارد، عجل از بحث فقهی است، برای که ما این بحث ولایت اونها را در شؤون و اموال ذکر میکنیم تا فقها که نائب اونها هستند از رای حدیث منزله و مانند اون به این ولایت دسترسی داشته باشند. اما ولایت تکوینی که دیگه بهره فقها و امثال فقها نیست، اون در فن حکمت و کلام از این جهت بحث می شود که کسی که می گوید من از طرف ذات اقدس اله آمدم یه ادعای غیر عادی دارد. این یک که بشری در بین بشرهای دیگر این خصیصه را پیدا کند که از ذات، از طرف ذات اقدس اله مأموریت داشته باشه. این دعوا غیر عادی است. برای اثبات این ادعای غیر عادی یه امر غیر عادی بیان الرشد را باید ارائه کند، اون معجزه است. یعنی کاری بکند که احدی نتونه بکنه مثل این کار را. اگر یه کار غیر عادی کرد، مرده ای را زنده کرد، یا اونطوری که در نهج البلاغه هست، امیر سلام الله علیه هست در خطبه قاصعه که درختی را دونیم کرد، از جا خود کند، همه این کارها را طبق پیشنهاد دیگران وجود مارد پیغمبر سلام الله انجام داد، این کار غیر عادی است. اگر کسی بتواند کار غیر عادی انجام بدهد، اون وقت شاید بتواند اون ادعای غیر عادی خود را هم ثابت کند. و باز در حکمت بحث کردن به اینکه خب این همه مراتز این کار را میکنن، ساحران این کار را میکنن، کاهنان این کار را میکنن، فرق جوهری سحر و معجزه چیست؟ از کجا ما بفهمیم این سحر است یا معجزه؟ از کجا بفهمیم این تلسم است یا معجزه؟ از کجا بفهمی این محصول ریاضت مرتاز است یا معجزه؟ اون هم فصول مقدم دارد، راه کارشناسی دارد، شواهدی دارد، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد که حکمت و کلام رو ثابت کرده. از اون به بعد میرسم به اصل چهارم یا پنجم که خب حالا این شخص یک کار غیر عادی کرده است که دیگری و دیگران توان آوردن مثل او رو ندارن، این معجزه آورد. چه تلازمی هست بین اتیان معجزه و صدق دعوا یا دعوت او؟ این رو هم حکمت و کلام به خود دارن. برای اینکه ما باید یه قاعده کلی داشته باشیم که هر کس معجزه آورد ادعای او درست است، این کبرای کلی را باشه را ثابت بکنیم. اونها مستحضرید، یه مطالب نیست مثل مطالب فقه و اصول با فهم عرف و ظواهر لفظ و بنای عقلا حل بشه، خیلی دقیق و خیلی پیچیده و متقن. اونا در جای خودشون ثابت کردن که یک تلازم ضروری هست و این کبرای کلی هم صحیح هست که اگر کسی معجزه بیاورد، بعد از بیان فرق اعجاز با سحر، اعجاز با ریاضت، اعجاز با طلسم، اعجاز با جادو، اعجاز با شعبده، فرق جوهری اینا مشخص شد، وقتی کبرای کلی تنظیم میکنن که هر کس معجزه بیاورد ادعای کند، اگه ادعای نبوت کرد مثل انبیاء علیهم السلام دعوای او مقبول است، ادعای امامت کرد مثل اهل بیت علیهم السلام دعوای او مقبول است. حالا یه فرقی هم اصطلاحاً بین معجزه و کرامت هست که در جای خودش است. اینا یه مطالب عمیق سودمند اعتقادی است که در باب حکمت و کلام مطرح است. تو فقه جای این حرفا نیست، برای اینکه نه مسئله فقهی است، نه کارایش کارای فقهی است. اما مسئله فقهی نیست، برای اینکه موضوع مسئله فعل الله است نه فعل مکلف. کارایی هم ندارد، برای اینکه ما اینا رو می‌خوایم که ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام این شعور را داره هستند. خب فقها که جانشین اونها در این امور نیستند تا از راه منزله و امثال منزله ما بگوییم هرچه برای من و من هست برای نائبم هست. بنابراین جوهره مسئله کار فقهی نیست، کارایی در فقه هم ندارد. لذا اون ولایت تکوینی را معمولا تو کتابای حکمت کلام ذکر میکنن، نه تو کتابای فقهی. معنای ولای تکوینی هم این است که اونها اراده میکنن که کاری رو انجام بدن که اراده اونها به فعل خود اونها تعلق میگیرد. ذات اقدس اله اراده تکوینی دارد، یعنی اراده میکند که کارچنین کاری رو انجام بدهد. اگر اراده به فعل خود خدا سبحان تعلق بگیرد یا به تبع اونها و به دستور ذات اقدس اله اراده معصوم به فعل خود معصوم تعلق بگیرد، میشه اراده تکوینی که میخواد در نظام کیان یک کار رو انجام بدهد. پس ولایت تکوینی، اراده تکوینی و مانند اون مخصوص حکمت و کلام است، نه مسئله فقهی است نه کارایش که در فقه است. یه ولایت و تشریع هم دارن که بازگشتیم ولایت و تشریع به ولایت تکوینی است که اون هم بحثش تو حکمت و کلام است. ولایت و تشریع نه ولایت تشریعیه. ولایت تشریع یعنی حق قانون گذاری، تشریع کند، تقنین کند، مکتب تنظیم کند، قانون جعل کند. ولایت تشریع دارد، اینم مخصوص ذات اقدس اله است بالاصاله. و با الهام الهی و وحی الهی انبیا دارند که ولی قانون گذاری هن. به ذات این قانون گذاری مال ذات اقدس اله است. اگر چنانچه تشریع طبق بعضی از نصوصی که مرحوم کنینی و دیگران رضوان الله علیهم نقل کردن درباره اهل بیت علیهم السلام و دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است، این بازگشتش به مظهریت ذات اقدس اله است. ولایت و تشریع که این هم رأساً از بحث بیرون است، برای اینکه نه مسئله فقهی است نه کارایی فقهی دارد. برای اینکه فقیه که جانشین ائمه علیهم السلام نیست در قانون گذاری. که میمونه مطلب سوم که ولایت تشریعیه است. ولایت تشریعیه یعنی در ساختار تشریع، در نظام تشریع، تو حوزه تشریع شریعت برای کی ولایت جعل کرده است؟ گفتن برای پدر ولایت جعل کرده، برای جد ولایت جعل کرده، برای متولی ولایت جعل کرده، برای وصی ولایت جعل کرده، برای اینها ولایتی است در حوزه شریعت. الولایت و تشریعیه یک امر اعتباری است که این مسئله سوم با اون دو مقام که کاملا جداست خلط نشه. تو همین مسئله سوم دیگه، حالا تو همین مسئله سوم است، تو این مسئله سوم است که هیچ قیدی ندارد. حالا ملازم فرمید تو امر سوم است، یعنی اداره امور مردم. خب همونطوری که پدر ولایت دارد، جد ولایت دارد، وصی ولایت دارد، متولی اوقاف ولایت دارد، فقیه ولایت دارد، در همین فاز و فضا منتها را سعه و زیغش فرق میکند، نحوهش فرق میکند که الولایت و تشریعیه، نه ولایت تکوینی است یک، نه ولایت و تشریع است دو، اونا مخصوص انبیا و معصومین علیه السلام. تو حوزه تشریع فقیه ولایت دارد. اینی که میبینید میگن اگر کسی در عقد قصور داشت، جد ولایت دارد، اب ولایت دارد، وصی ولایت دارد، متولی و اوقاف ولایت دارد، فقیه ولایت دارد. ولایت فقیه را تو این حوزه ذکر میکنن. نه فرق، چون ولایت و تشریع به تکوین برمیگردد. چون حق دارد که قانون وضع کند، وضع قانون کار خود ذات اقدس اله است به ذات و به الهام الهی مال انبیا و ائمه علیهم السلام است. خب که در حقیقت اراده به فعل خودش تعلق میگیرد، اراده کرده است که قانون وضع کند. بل یا تکوینی است یا تشریعی، تکوینی متعلقش یا کون خارج است یا قانون گذاری. خب پس ولایت تشریعی به این معناست که در فضای شریعت کسی والی باشه که شریعت سمتی برای کسی جعل کرده باشه. این بیان نقل ولایت تشریعیه معصومین علیهم السلام دو تا فائده اساسی دارد که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه برای یکی از اون دو فائده را ذکر کرده است، اون فائده دیگر مطرح نبود. اون فائده خیلی مهمتر از فائده دوم است و اون فائده این است که اصل اینکه دین سیاست دارد یا دین از سیاست جداست مسئله روز اون بزرگوارها نبود، ولی برای ما مسئله است. اگر ما به وسیله آیات و روایات ثابت کنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ائمه علیهم السلام در شؤون فرد و جامعه نفوذ دارند، اداره کشور به عهده اونهاست، جنگ و دفاع به عهده اونهاست، صلح و جنگ به عهده اونهاست، رسیدگی به اموال عمومی به عهده اونهاست، معلوم شه دین سیاست دارد. اولا سائسش هم پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، ثانیا اون وقت هم مسئله فقهی است که این مکلفین این سمت رو دارن، هم کارایی فقهی دارد برای اینکه روایاتی که دارد اونها به منزله ما هستند، وارثان انبیا هستند، العلماء ورثه الانبیا. خب انبیا چه سمتی را به ارث گذاشتن که فقها میبرند؟ اگر اداره امور مردم و سیاست مردم، تدبیر مردم جزء شؤون انبیا و اهل بیت علیهم السلام نباشد، دیگه میراث اونها نیست. وقتی میراث اونها نبود، علما و فقها وارث نخواهن بود. پس مهمترین فائده این روایات 17 گانه عدم انفکاک دین از سیاست است که نه محل بحث مرحوم نراقی بود، نه محل بحث مرحوم شیخ، برای اینکه مبتلا به اون روز نبود، یا مغفول بود یا مفروغ عن. ولی امروز که احیانا برخی نقدی دارن که دین از سیاست جداست، با ارائه این آیات معلوم شد نخیر دین از سیاست جدا نیست. دین از سیاست جدا نیست اولا، سائسش معصوم است، ثانیا در غیبت معصوم نبود نائب خاص، فقها حفظهم الله نائبان او هستن، ثالثا و رابعا برای این کار که دین از سیاست جدا نیست و این ذوات قدسی سائسان مردمان، و اگر در زیارت جامعه گفته می شود یا سائست العباد به معنای وسیعی همین ها را هم شامل می شود، نگاه بروندینی است. یه وقت هستی کسی می گوید ما ایم و این روایت، ما ایم و این آیه، این هرگز اجتهاد مطلوب را به دست نمی دهد. ما در قدم اول باید بگوییم ما ایم و این روایت، این یک. و این رو فیش برداری کنیم، یادداشت کنیم، ما و این روایت رو هرچه بود اینجای بنویسیم. ما ایم و روایات و آیات و ادله عقلی و نقلی دیگر، اونا رو هم یادداشت کنیم. بعد سر برداریم از حوزه ادله عقلی و نقلی ظاهری، بیایم بیرون دین را از بیرون نگاه کنیم، ببینیم برای او یه متولی هست یا نه، این سالسن تا بشه نظر نظر جامعه. تفاوت مرحوم ابن ادریس با دیگران این بود که ایشون هم میگفت ما ایم و این روایت، هم سر بلند میکرد میگفت بالاخره این حساب کتابی دارد یا نه. شما این دین رو در ردیفتون بچینید، یه سلسله این دین یه سلسله اموال گذاشته انبار شخصی که لکم ما کسا تو لرجال نصیب و مکتسب و بر نساء نصیب و مکتسب تلک امتون قد خلد لکم ما کسبتم و لهم ما کسبتم علیها ما کسبت بماند. مال را در قرآن کریم به اشخاص اسناد داد، امواله و اموالکم، این اصل مالکیت را برخلاف نظام کمونیستی امضا کرده است، این مال مال شخصی است. این یک. همین دین یه سلسله اموالی را به رسمیت شناخته است که مال اشخاص نیست، مال عنوان مسلمین است، مثل اراضی مفتوح انوه محیات حال الفتح. این مال اشخاص که نیست، مال مجاهدین که نیست، مال غنیمت برنده ها که نیست، مال عنوان مسلمین است الی یوم القیامه. کسی حق ندارد این زمین را به دیگری بفروشد، از ملک مسلمین خارج کند. اینا این اموال مال مسلمین است، به اصطلاح ملی است. این دو بخش وسیع از ثروت مملکت نه مال اشخاص است، نه مال امت، نه مال مسلمین است، نه مال زید و عمرو، مال اسلام است. معدن نفت، معدن گاز، معدن طلا، سلسله جبال البرز و زاگرس، بطون اودیه، اینا مال مکتب است که ازش به انفال یاد میکنن. اینا نه مال شخص میشود، نه مال ملت است تا ملت وکیل بگیره. اخماس مال کیه؟ خمس نه مال کسی که کسب حلال کرده است، چهار پنجمش مال اوست. اون یک پنجمش مال کیه؟ نه مال اشخاص است که کسب کردن، نه مال مسلمین است. این مال امام است، یعنی مال امامت است، یعنی مال مکتب است. این وجوه شرعیه مال هیچ کس نیست. این ثروت عظیم مملکت مال هیچ کس نیست. برخی ها نظرشون این است که معدن را اشخاص مالک میشن، منتها خمسش باید بدن. بله، اون معدن زغال سنگ و اون معدن نمک و این چیزها هست، اما معدن نفت و گاز که میلیاردها میلیارد است که مال شخص نیست. اون پیدایش و پرورشش که اجازه نمیده تا یک کسی مالک شخصی اون بشه. که خب این ثروت عظیم در اسلام مالکیه. خود این از در بیرون انسان این دین نگاه کند میفهمد که یک رهبر میخواد، یک مسئول میخواد، یک سائس میخواد. اون بالاصال پیغمبر است و علیه السلام. و در زمان غیبت چی؟ از بیرون که کسی اینها رو نگاه کند، منوش اینه متولی میخوام. جنگ و صلح به شر حیزه، تهاجمی که میشود کی باید دفاع بکند، کی باید از حریم اسلام و مسلمان ها حمایت بکند؟ این معتقد خود اونها اجازه دادن که کسی احیا بکند، میگه شخصی اون میشه. اما کی رو اجازه داد؟ کی فرمود من احیاس؟ مالکش فرمود، و اون پیغمبر است و معصومین. اگر خود مالک بگوید این زمین مواد که مال من است، اگر احیا کردی مال شماست، خود مالک اجازه داده. بخش دیگر، کشورهایی که اسلام آوردن، اون منطقه هایی که بدون جنگ مسلمان شدن، بخش وسیع از خاورمیانه اینطوره. بسیاری از بلاد ایران بدون جنگ اسلام آوردن، آدمای عاقلی بودن، از ظلم ساسانی و امثال ساسانی به سطوح آمدن. سامانیان معاصر اسلام را هم به سوء میشناختن. اسلام که آمد تمکین کردن، وگرنه یک مشترباز کم وسیله چگونه میتواند یه امپراتوری رو شکست بده؟ چه امپراتوری ایران، چه امپراتوری روم. مردم منتظر عدل بودن و پذیرفتن. همین دین میگوید اون بلادی که بدون جنگ دین را پذیرفتن مال امام است، دیگه غنام جنگی نیست. پس خود مکتب با سیاست آمیخته است. حالا شما بخواهید در این گونه از بلاد تصرف بکنید در عصر غیبت، کسی باید اجازه بده یا نده؟ زا غریق رحمت کنه مرحوم کاشفال غطا رو، اینم از اون فقهای بود که سر بلند میکرد و از درون و بیرون دین نگاه میکرد. میگفت مسجدهایی که در ایران ساخته شده، الان مثلا ما بنامون بر اینه که اگر مسجدی مخروب شد بالاخره احتیاط میکنیم، آثار مسجدی بار میکنیم و سعی میکنیم میکنیم انسانی که طاهر نیست اونجا نیستد وقوف نکند و ماننده اون. اما فتوای مرحوم کاشفال غطا تو کتاب شبیه کاشفال غطا اینه که این مسجد اگر در سرزمینی ساخته شد که طبعاً للآثار ملک مسلمون ها می شود، این مادامی که سرسبز است ملک است. یک، قلم را به وقف هم به اندازه حوزه ملکیت است. دو، اگر این چنین است چگونه واقف این دل وقف می تواند بگوید حبس مخلد و وقف معبد؟ خیر، حبس است مادامت الآثار و باقیتن، وقتی ویران شد دیگه از ملک شما بیرون میاد، از ملک شما که بیرون آمد از وقفیت هم بیرون میاد، از وقفیت هم که بیرون آمد دیگه مسجد نیست. خب یه فقیهی که یه بار سرشو بلند بکنه از بیرون نگاه بکنه، فتواش هم اینه، اونم یه کاشفال غطاست. مرحوم صاحب جواهر میگوید من به حدت هوش فقیهی مثل کاشفال غطا بر نخوردم. اینو تو جواهر دارد. این خاصیت سربلند کردن و از بیرون دین را دیدن است. مگر همه اراضی بلاد ملک تلق ماست که هر جا اگه مسجد کردیم الی یوم القیامه مسجد باشد؟ اگر سرزمینی طبعا للآثار ملک اشخاص شد، این خرید و فروشش محدود است، وقفش محدود است، حبسش محدود است، عمره و رقباش هم محدود است. این اثر رو کسی از بیرون نگاه کند میبیند که این دین حتما یه سرپرست میخواد. خب این اموال رو کی انسان چگونه انسان خرید و فروش کند؟ به اذن کی خرید و فروش کند؟ اگر هم سخن از تحلیل است، در بعضی از موارد در حد ضرورت است، مثل مناکه و مساکن و اینها. اما حالا شما به تجارت جهانی راه بیندازید، نفت و گاز بفروشید، جاده ابریشم درست کنید، فرون کارخونه رو بیارید، اینا که تحت ولایت کسی نیست. پس اموال در اسلام سه قسم است، شؤون در اسلام سه قسم است، اراضی در اسلام سه قسم است، معادن در اسلام سه قسم. اگر این است، بخش وسیع از سرمایه ها مال مکتب است، نه مال ملت که بشه ملی، نه مال اشخاص است که بشه بخش خصوصی. این دین یه سائسی دارد دیگر. پس نگاه درونی همون راهی است که مرحوم نراقی و مرحوم شیخ و امثال زارق دارن طی میکنن، که از این ادله استفاده میشود به اینکه ائمه علیهم السلام این سمت رو دارن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سمت رو دارد و مانند آن. نگاه بیرونی هم همین رو تأیید میکنن، هم مسئله انفکاک دین از سیاست میشه امر باطل، هم اینکه ائمه علیهم السلام کارشون همین است که فقط احکام بگویند سیاست نکنند. حالا اگر چون که در بعضی از روایات دارد که ما مأمور نیستیم به جنگ و اینها، شواهد فراوانی هم تو روایات ما هست که بخش از اینها را شارح صحیفه سجادیه اون بزرگوار رضوان الله علیه به مناسبت همون روایتی که اگه لازم شدی وقتی بخونیم میخونیم در مقدمه صحیفه سجادیه هست، که هر قیامی قبل از ظهور حضرت سلام الله علیه به شکست محکوم است، او رو خواهیم خوند. ایشون هم دو تا روایت به صحیح هم نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در مسافرتی کسی که در بیعت اون حضرت بود از جای می گذاشتن، حضرت فرمود این گوسفندا رو بشمار. شمرد، حضرت فرمود چند تاست؟ ارشد 17 تا. فرمود من اگر به اندازه این غنم اصحاب می داشتم قیام می کردم. اینا یا مقتول بودن یا مسموم بودن، یا اگر 4 نفر به دنبال اینا راه افتاده بودن تسلیم می کردن این رو تسلیم بکنن، نظیر جریان امام مجتبی سلام الله علیه. حال این روایت صحیحه رو که این بزرگوار در شرح صحیفه سجاده نقل کردن می خونه. خب پس نقل ادله ولایت تشریعیه که مسئله سوم هست مال ائمه علیهم السلام، 2 تا فایده دارد. یه فایده‌ای که امروز خیلی حساسن روش و اون عدم انفکاک دین از سیاست است. کارایی دومش این است که وقتی ائمه علیهم السلام این شؤون را دارن، اونگاه در روایاتی فرمودن فقها ها حفظهم الله وارثان انبیا هستن، به منزله ما هستن، نائبان ما هستن، مجاری امور به دست علماست، معلوم می شود که این اموری که به دست ائمه بود به تبع و به امضای خود اون ذوات مقدس به فقها رسید است. حالا تبرکن این چند آیه را هم بخونیم که مرحوم شیخ رضوان الله بهش استدلال کردن. این آیات، اولین آیه که ایشون بهش استدلال کردن، دستوری مبارکه احزاب است. همین که این آیه نورانی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان قدیر خم بهش استدلال کرد، یعنی اول این آیه را خوند، معنای این آیه برای همه روشن بود، از همه اقرار گرفت که آیا با مقتضای این آیه من اولا هستم یا نه، نسبت به مال شما من اولایم، نسبت به شؤون جان شما من اولایم، همه عرض کردن آری. بعد تا من کنتم مولا فهذا علیان مولا، این دیگه بیان رشد کرد تا یه هیچ کسی دیگه خلافی احتمالی اینجور صریح و شفاف و روشن، برای اینکه دیگه احدی کسی خدشه نکنند. خب آیه 6 سوره مبارکه احزاب این است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این یک، اینا ولایت تشریعی است، به حکم فقهی است، مسئله سوم است، یعنی مسئله اول نه، مسئله دوم نه که کلامی است، این مسئله سوم است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که حکم فقهی است. 2 و ازواجه امهاتهم، اینم حکم فقهی است. خب ازواجه امهاتهم، حرمت علیکم امهاتکم، این ازواجه امهاتکم صغرای قیاس است، اون حرمت علیکم ازواجه امهاتکم کبرای قیاس است. منتها این حاکم بر ادله امهات است به توسعت الموضوع. اون آیه‌ای که دارد حرمت علیکم امهاتکم کذا و کذا، امهات تکوینی دیگه، این آیه شریفی که دارد همسران پیامبر مادران شماین، مثل التواف بالبیت صلاتون، این حاکم بر مسئله پیشین است به توسعت الموضوع. ما 2 تا مادر داریم از نظر فقهی، اون مادری که ولدستنا، یه مادری هم داریم که همسر پیامبر است از نظر فقهی. یعنی اگر قرآن فرمود حرمت علیکم امهاتکم، این و از واجه امهاتکم توسعه اوست، حاکم بر اوست به توسعت الموضوع، مثل التوافق به بیت سراتون. این دو تحکم فقهی رو اینجا بیان فرمود. بعد فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین، این 3 که این طبقات ارث رو بیان میکنه. بازگو کردن این حکم فقهی سوم برای آن است که روشن بشود این اولویت، اولویت تعیینی است و نه تفضیلی. این چنین نیست که در اختیار افراد باشد یه رجحان و فضیلتی داشته باشد که افراد آزادن میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، اینطور نیست. وقتی فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، یعنی اولویت تعیینی طبقات ارث اینطور دیگه. این النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم اولویت تعیینی است، نه اولویت تفضیلی. نه اینکه مردم مختارن، پیامبرم میتواند دخالت بکند، مردم هم میتوانن معاذل حرف پیامبر گوش ندن، اینطور نیست. خب به وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هم اینو تلیعه اون خطبه قرار داد که بعد وجود مبارک هستمی رو نصب کرده است، بعد هم اون دعاها و اون نفرینها و اینها رو ذکر. بعد هم ادیه گفتن بخم بخم علی که اصبحت مولا و مولا کل مؤمن مولا، شده مولا. پس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این رو هم یه وقتی عنایت کنید که دیگه حالا بحث فقهی نیست. این که ما میگوییم اونها جان جانانن یه حرف شعری و ذوقی نیست، حقیقتاً این 14 معصوم جان جانانند. یعنی چی؟ یعنی ما یه هویتی داریم که اصالتش مال روح است، بدن رو داره اداره میکنه. ما هر آسیبی به بدن ما برسد اینا رو تحمل میکنیم برای اینکه روح ما کامل میشه، روح و ریحان پیدا میکنه، جزای الهی پیدا میکنه، قرب الهی پیدا میکنه. اما اگه یه ناملائماتی به جان ما رسید، چرا ما هویتمون را فدا بکنیم؟ فدا بکنیم برای چی؟ برای بیرون از خودمون. ما جسم و جان را باید نثار کنیم برای بیرون از هویت ما که معقول نیست، یا نه ما جسم و جان را نثار میکنیم برای مرحله بالاتر جان ما و اون نبوت و ولایت است، که اینها جان جانانن که اگر این جانان اطاعت بکند به لقای اینها میرسد. اون وقت به لقای اینها که رسید از فیض اینها بیشتر بهره میگیرد، قدرت بیشتری پیدا میکند، چه در دنیا و چه در آخرت. اینها مرحله بالای جان ما هستند، نه جدای از جان ما که ما جسم و جان را فدا کنیم برای هیچ. خیر برای هیچ نیست. اگر جسم و جان را در اختیار اونها قرار دادیم، این جسم به تبع جان بالا میاد، این جان در سایه لطف اونها به اونها نزدیک میشود. اینی که تو روایات دارد که انت معی فی الجنه، انت معی وجود مبارک سید شداب سعید ابن بیان فرمود انت معی فی الجنه، یا تو روایات ما دارد که اگر این کار باشه هشت با پیامبران است، به این صورت هشت مکانت است و نه مکانی. انسان بالاتر میاد، بالاتر میاد، به اینها نزدیک میشه. اینا به منزله جان جانانن. میشه النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. مرحله میانی نفس ما همین است که ما داریم، مرحله والای نفس ما اونها هستند. در بعضی از تعبیراتی که بزرگان داشتن میگن به این که چطور اونها از اعمال ما با خبرن، همون طوری که ما از کارهای اعضا و جوارح ما با خبریم. هر کاری که دست و پای ما انجام میدهد بالاخره جان ما با اعتراض دیگر. مگر میشه کاری را دست و پا و چشم و گوش انجام بده به جان با خبر نباشه؟ نمیشود کاری را جان ما انجام بدهد که جانان ما ندانند. همون لحظه که انجام میدهیم اینا میبینند به اذن خدا. به هر تقدیر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب حالا ما هر تصمیمی بخوایم درباره خودمون بگیریم، نه درباره اموال ما، وقتی که تصمیم درباره خودمون مسبوق است به تصمیم اونها، تصمیم درباره اموال ما به طریق اولا. یه وقت هست کسی میخواد یه شغل انتخاب بکند، میخواد یه شهری زندگی کند، میخواد با در یه رشته تلاش و کوشش بکند، این اموری مربوط به شؤون خود ما. اگر اونا دستور دادن که این رشته نه اون رشتهاری مقدم است. خوب وقتی که در شؤون ما اونها اولا هستند، در اموال ما به طریق اولا دیگه. پس این آیه النبیو اولا بالمؤمن من انفسهم، ولایت تشییع اونها را درباره نفوس و اموال جامعه ثابت بکند. اما اونایی که مال خودشونه، که مال خودشونه، یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول، اونایی که مال خودشونه، اونا از سنخ ولایت نیست، اونا شخصیت حقوقیشون مالک نفت و گاز است، نه اینکه اونها والی ما مالکیم، اونها ولایت بر مالک دارن، نظیر ولایت بر قیب و قصر. نه، اونا ملک خودشونه، منتها ملک شخصیت حقوقیشونه، نه شخصیت حقیقی. منتها آیات دیگه میمونه انشاءالله بر روز بعد. الحمدلله.